گرامی سلام و روزتان خوش و امید کامگاری و سلامتیتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه از دیدار ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رستیزای امریکا از افغانستان مشنوین. از کشته شدن 10 نفر در اثر یک انفجار در ولایت هلمند هم گزارش خود داشتیم. ایره هم مشنوین که گفته میشه جنجال ها و تشنج های در ولایت پنشیر بعد از برکناری والی ای ولایت رو نما شده.
نمیدونم به اثر می خودخواهی ها و چیزایی که مردکه داشت یک روز دو روز رفت و بعدا برگشت کرد و آمد در یک جای قرارگاه گرفت و ایجا شروع کرد به تخریبات و ناامنی و ایگپا.
بله شنونده عزیز، این گزارش و گزارش های دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 40 تن کشته و زخمی شدند. مایک مولن لوید رسیز ایالات متحده آمریکا امروز در کابل گفت که در آستانه راندازی عملیات نظامی در ولایت قندهار، ایران تلاش دارد تا این عملیات را اخلال کرده و به مخالفین نیز کمک کند. و در خبرهای جهان می‌شنوید که سازمان ملل متحد نشر گزارش در مورد قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان را به تعویق انداخته است. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها با من سید فتح محمد بها. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 40 تن کشته و زخمی شدند. در یک اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده است که انفجار امروزی جان 18 تن را گرفت و بیش از 38 تن دیگر را مجروح ساخت. در اعلامیه همچنان گفته شده که این بم در یک بازار مزدحم در ولسوالی گرشک توسط ریموت کنترل در میان مردم ملکی منفجر گردید. در اعلامیه این انفجار به شدت محکوم شده و عاملان آن دشمنان مردم افغانستان خوانده شدند. از سوی دیگر مقامات امنیتی ولایت هلمند گفتند که در اثر این انفجار 15 تن کشته و 17 تن دیگر جراحت برداشتند. کمال الدین سرپرست قماندانی امنیه ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت که تمام مجروحان این رویداد به شفاخانه انتقال شده، اما وضعیت بسیاری آنها وخیم است. تا اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. مایک مولن لوید رسیز ایالات متحده آمریکا امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در آستانه راندازی عملیات نظامی در ولایت قندهار، ایران تلاش دارد تا این عملیات را اخلال کرده و به مخالفین نیز کمک کند. مولن گفت که به اساس گزارش ها شب گذشته محموله از اسلحه و مهمات از ایران به ولایت قندهار انتقال داده شده است، اما لوید رسیز ایالات متحده آمریکا گفت که عملیات در قندهار به منظور تامین امنیت و تقویت تلاش ها به هدف برگزاری جرگه صلح و برگزاری انتخابات در این کشور راندازی می شود و تلاش صورت می‌گیرد تا راه اندازی عملیات در قندهار منجر به تاثیرگذاری بالای سایر پروسه‌ها نشود. لوید رسیز ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه به این طرف در افغانستان به سر می‌برد و روز گذشته از ولسوالی مارجا در هلمند دیدار کرد و با بزرگان قومی آن ولایت نیز دیدار نمود. مایک مولن صبح امروز در کابل با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده و در مورد عملیات در قندهار و تلاش‌های صلح در این کشور بحث و گفتگو کرده است. مسئولان قماندانی قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ از بازداشت 9 طالب مسلح از مربوطات ولسوالی های خوشتیپه و درزاب ولایت جوزجان خبر می دهند. جنرال مرادعلی مراد قماندان این قول اردو امروز بر رادیو آزادی گفت این افراد در یک عملیات مشترک تصفیوی نیروهای افغان و بین المللی که به هدف پاکسازی این مناطق از تصرف گروه طالبان راندازی گردیده است بازداشت شدند. به گفته آقای مراد این عملیات تصفیوی که از روز شنبه به این طرف در برخی از مناطق ولایت های جوزجان، سرپل و فاریاب راندازی شده است هنوز هم ادامه دارد. و خبر اخیرین که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مورد افزایش میزان کشت بوته‌های چرس به خصوص در ولایات جنوب در این کشور ابراز نگرانی کردند. انجینیر محمد ابراهیم اطهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که کشت بوته‌های چرس در 17 ولایت افغانستان صورت می‌گیرد و این مسئله یکی از نگرانی‌های عمده است که باید به آن رسیدگی صورت گیرد. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گویند که حدود 40,000 خانواده نیز در کاروبار کشت بوته‌های چرس در این کشور سرگرم هستند. در همین حال استیفن دیمیستورا که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت که به اساس سروی 500,000 تن از افغان‌ها به استفاده از چرس معتاد هستند و گفت که سازمان ملل آماده هر نوع همکاری در این زمینه با وی گفت که سازمان ملل آماده هر نوع همکاری در زمینه مبارزه با این پدیده در افغانستان است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد پخش گزارش در مورد قتل بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان را به تعویق انداخته است. بر اساس گزارش‌ها بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد تقاضای رئیس جمهور پاکستان را درباره معطلی گزارش قتل همسرش پذیرفته است. مارتین نرسکی سخنگوی سازمان ملل متحد این موضوع را ساعت پیش از آن ابراز کرد که قرار بود کمیسیون توظیف شده جهت تحقیقات قتل بی‌نظیر بوتو دریافت‌هایش را در این مورد اعلان کند. گفته می شود که نشر این گزارش تا 15 اپریل معطل شده است. سخنگوی سازمان ملل گفته که این را نمی داند چرا رئیس جمهور پاکستان چون این درخواست را مطرح کرده است. بی‌نظیر بوتو در ماه دسامبر سال 2007 میلادی ترور شد. در آن زمان حکومت پرویز مشرف شورشیان پاکستانی را به رهبری بیت الله محسود مسئولین قتل دانست. اما حزب بوتو مشرف و متحدین او را بددخیل بودن در این حادثه متهم کردند. آنها همچنان خواهان تحقیقات سازمان ملل متحد شده بودند که با آن از سوی حکومت مشرف اجازه داده شد. پلیس میگوید که در نتیجه دو انفجار در جمهوری داغستان روسیه امروز 12 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حوادث در نزدیکی یک مکتب و مقر وزارت داخلی محلی در شهر قزلیار رخ دادند. یک مقام ارشد پلیس گفته که چند تن از افراد پلیس در میان قربانیان این حادثه شامل بودند. بر روز دوشنبه دو بمبگذار انتحاری در متروی شهر مسکو 39 تن را به قتل رساندند. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه میگوید دو زن انتحار کننده که این حملات را انجام دادند با شورشیان قفقاز شمالی ارتباط داشتند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که مذاکره کننده ارشد این کشور در امور هسته‌ای فردا اول اپریل با چین خواهد رفت تا درباره مسائل هسته‌ای ایران با مقامات ارشد چینایی گفتگو کند. این سفر سعید جلیلی به دنبال ملاقات وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در کانادا صورت می‌گیرد. وزرای گروه 8 در ملاقاتشان خواهان وارد کردن فشارهای بیشتر بالای ایران شدند تا غنی‌سازی یورانیمش را متوقف سازد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد تحذیرات جدید را در چند هفته آینده بالای ایران وضع کند. My hope is that we are going to get this done this spring. امیدوارم که این کار را در بهار انجام بدهیم. علاقه ندارم تا برای ماها به خاطر وضع تحریم ها منتظر بمانیم. می خواهم که تحریم های تازه در چند هفته آینده وضع شود. گفته می شود چین که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است در مورد وضع تحریم ها علیه ایران به نظر شک و تردید می نگرد. حیات علوی صدر اعظم سابق عراق ایران را به مداخله در امور این کشور متهم کرده است و میگوید که ایران نمیخواهد تا او دوباره از صدر اعظم عراق شود. این اظهارات علوی به دنبال پیروزی حزب وی در انتخابات پارلمانی عراق صورت میگیرد. ائتلاف العراقی بر رهبری علوی که متشکل از احزاب متعدد قومی و مذهبی است توانست 91 کرسی را در پارلمان 325 عضوی عراق کسب کند. حیات علوی بر رادیو بی بی سی گفته که با باور وی ایران با تمامی قوت در روند سیاسی عراق مداخله می کند و این دخالت نگران کننده است. با گفته علوی ایران به استثنای ائتلاف وی تا اکنون از نمایندگان تمامی احزاب عراق برای گفتگو در تهران دعوت کرده است. و پارلمان سربستان با تصویب یک قطعنامه 8000 تن از مسلمانان بوسنیایی را که در سال 1995 میلادی به قتل رسیده بودند محکوم کرده است. این قتل عام مسلمانان در سال 1995 میلادی در نزدیکی شهر سربرینچنا صورت گرفته بود. از جمله 250 عضو پارلمان 127 نفر آنها به این قطعنامه رأی موافق دادند. این فیصله نامه با بازماندگان قربانیان این کشتار ابراز همدردی کرده و از آنها به خاطر معذرت خواست که برای جلوگیری از کشتار سربینیچیا تمامی تلاش انجام نشده است. در هر صورت این قطعنامه کشتار 15 سال پیش مسلمانان را قتل عام نمی خواند. ائتلاف بر سر اقتدار در سربستان که مورد حمایت غرب قرار دارد از این فیصله حمایت کرده است، اما وکلای ملتگرا این تصمیم را شرم‌آور و غیر عادلانه خواندند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. هفده نفر در اثر یک انفجار در ولایت هلمند کشته شدند.
وزارت داخل افغانستان می گوید این وزارت توان آن را دارد که پروسه دایاگ را به عهده گیرد. گفته می شود جنجال ها و تشنج هایی در ولایت پنجشیر بعد از برکناری والی این ولایت رونما شده است.
نمی دانم به اثر امی خودخواهی ها و چیزایی که مرکه داشت یک روز دو روز رفت و بعدا برگشت کرد و آمد در یک جای قرارگاه گرفت و ایجا شروع کرد به تخریبات و ناامنی و ایگپا.
در گزارش های بین المللی می شنوید که رئیس جمهور امریکا می خواهد موضوع وضع تحریمات جدید بر ایران ظرف چند هفته آینده در شورای امنیت ملل متحد مطرح گردد. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد جرگه سال با طالبان خواهید شنید. ما را هم رای کنید. شنوندی عزیز، در اثر یک انفجار امروز در ولایت هلمند 17 نفر کشته و حدود 39 تن دیگر جراحت برداشتند. کوشش میکنیم در جریان همی برنامه با خبرنگار رادیو آزادی در محل، البته در ولایت هلمند، تماس تلفنی حاصل کنیم و جزئیات از همکارم جویا شویم. به هر حال با ما باشین، میپردازیم به ادامه گزارش ها. بیش از 11 قلم تجهیزات به شمول تعداد زیاد وسایط کمیسیون دایاک به وزارت داخلی افغانستان تسلیم کرده تا بعد از این وزارت داخله از طریق ریاست مبارزه با تروریسم ای پروسه را ادامه بده. وزیر داخلی افغانستان در مراسم تسلیم گیری ای تجهیزات گفت که وزارت داخله در حال حاضر توان ایره داره که مسئولیت پروسه دایاگه مستقیما به عهده بگیره. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض الله قرداش از کابل مشنویم.
در حالی که تلاش ها به هدف خلع سلاح گروه های غیر مسئول در افغانستان ادامه دارد، اما به گفته وزارت داخلی این کشور، این گروه ها در حال پیوستن به باندهای تروریستی بوده و در حال مختل سازی حاکمیت قانون و امنیت در کشور هستند. این مطلب را محمد حنیف حتمر، وزیر داخلی افغانستان، به روز چهارشنبه در مراسم تسلیم گیری تجهیزات و وسایط از برنامه دایاک و ملکی سازی در کابل ابراز کرد. وزیر داخلی افغانستان گفت برنامه دایاک در بیشتر از 5 سال توانست مسئولیت جمع‌آوری سلاح را تا حدودی انجام دهد، اما از این پس مسئولیت پیشبرد این برنامه را وزارت داخلی افغانستان به عهده می‌گیرد تا آن را با موثریت بیشتری دنبال کند.
طول دو سال گذشته اضافه از 700 گروه مسلح غیر قانونی منحل شدند. هنوز هم گروه های مسلح غیر قانونی در شمار از ولایات ما وجود دارند که اونا نه تنها در فعالیت های قاچاق مواد مخدر و آزار و اذیت مردم ما شامل هستند، بلکه متاسفانه همچنان با ریشه های با تروریست ها هم پیدا کرد. اینا باید منحل ساخته شوند.
در همین حال 11 قلم تجهیزات به شمول نزدیک به 50 اراده موتر که برای تقویت فعالیت های برنامه دایاک از سوی سفارت ژاپن در کابل مساعدت شده بود بر ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله تسلیم داده شد. در این مراسم شیگیو هیروکی، سفیر ژاپن در کابل، نیز در مورد مساعدت کشورش در زمینه جمع‌آوری سلاح در افغانستان گفت وزارت داخله می تواند این پروسه را به خوبی انجام دهد و ژاپن به کمک‌هایش در این راستا ادامه خواهد داد. آقای هیروکی در ادامه افزود
امروز شاهد اختتام مرحله اول همکاری های دوامدار ما جهت اولدان صوف و ثبت از طریق برنامه پلان انتقالی دایاک در افغانستان هستید. اکنون وزارت داخله می تواند تا تمام این وظایف مهم را خودش انجام دهد تا صوف و ثبت سرتسری در افغانستان تامین شود.
برنامه دایاک که قبلا به شکل مستقل فعالیت داشت، در بیشتر از 5 سال تا حدودی سلاح‌های مختلف را از نزد گروه‌های مسلح غیر مسئول جمع‌آوری نمود، اما انتقادهایی نیز وجود دارد که این برنامه نتوانسته در این مدت فعالیت قابل ملاحظه‌ای را انجام دهد و هنوز هم شماری از گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایات افغانستان به اعمال غیر قانونی حتی تروریستی دست می‌زنند و سلاح‌های زیادی در نزد آنها نیز موجود است. و این که وزارت داخله خواهد توانست به این مشکل راه حل مناسبی دریابد، گذشت زمان این مسئله را روشن خواهد کرد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در در ادامه نامنی های جنوب کشور 17 نفر کشته و 40 تن دیگر در ولایت هلمند امروز در اثر یک انفجار کشته شدند. زخمی شدند. به گفته وزارت داخلی افغانستان، ایبم ریموت کنترل در ولسوالی گرش که ولایت هلمند در بین مردم ملکی منفجر شد. مسئولیت حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. سالی محمد سالی همکار لحظات پیش با الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گفت و شنوده کرد و از آقای دایی جزئیات حادثه هلمند جویا شد. با هم بشنویم.
با گفته سخنگوی والی داود احمدی که ارقام اخیری که به دست اونا رسیدن 13 نفر از افراد ملکی کشته شده و 45 از آنام مجروح شدن و یکی دیشن حالت وخیم دارن و دیگرشن با شفاخانه‌های ایساف همچنان با شفاخانه ایمرجنسی لشکر رسیدن و یه حدیثه امروز پیش از ظهر ساعت 11 و 10 در ولسوالی گریشک در منطقه مارگیر رخ داده و زمانی که مردم در یک میله که البته یک میله هفتوار است مردم اونجا جمع میشن و اونا به یک بازار اجناس خوراکه و غیر خوراکهشان میپروشن و مردم از بسیار مناطق اینجا جمع میشن. در این منطقه به گفته مقامات دولتی که سر یک بایسیکل مواد انفجار جابجا شده بودن و توسط رموت با اون انفجار داده شده است و اینی تلفات برای مردم و افراد بسیار وارد کرد.
شما گفتن که در منطقه مالگیر در یک میله حادثه رخ داده، مقامات چی گفتن که اکثر قربانیان کی ها هستن؟
مقامات میگن که اکثر از قربانیان افراد ملکی هستن، انفجار هم در بین افراد ملکی که مصروف سودا گرفتن و چیزا بودن رخ داده و همه قربانیان چم دولتی نیستن، ملکی هستن.
یعنی تابال معلوم شده که هدف از این حمله کی بوده؟ یعنی هدف همی بود که به افراد ملکی تلفات برسه یا نه کدام کاروان اونجا تیر میشد، پلیس در اونجا حضور داشت؟ در هدف مشخص از این حمله چی بوده؟
سخنگوی والی یعنی را گفت که تا هنوز مشخصا معلوم نیستن که هدف این حمله چی بودن، اما او تاکیدن میگن که هیچ فرد دولتی در اون منطقه حضور نداشت و این انفجار به خاطر رخ داده که در بین مردم وحشت ایجاد کنن و مردم با هم بپاشن.
مسئولیت حادثه را تا به حال کس به عهده گرفته؟
هنوز هیچ کسی را مسئولیت حادثه را به دوش نگرفته.
مقامات کی را متهم ساخته در این حادثه؟
سخنگوی والی هلمند میگن که مخالفین دولت هستن و کسایی هستن که نمیخوان دولت برای مردم نفوذ و موجودیت خود در مناطق به اثبات برسانند.
بعد از این حادثه شما با مردم عامه در وجه تماس هستین؟ مردم عامه در مورد حادثه چی فکر میکنه؟
بعد از حادثه مردم اهلی برای رادیو آزادی زنگ زده بودن و اونا اعتراض زدی همچو عملات در آینده میرشتن و اونا گفتن که البته این مواد انفلاکه نبودن و یه یک انتحاری بود در حالتی که اوجا تخم و مواد کیمیایی که از سوی پروسه پودزون برای مردم توزیع میشد در این جا یک پرد خود را انفجار داد و باعث البته باعث تلفات ملکی که ما شما شنیدیم اینه که مردم شده.
خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که از انفجار امروز در ولسوالی گرش که ای ولایت معلومات میداد. در این انفجار 17 نفر کشته و حدود 40 تن دیگر جراحت برداشتند. در حالی که نامنی ها در نقاط مختلف کشور ادامه داره، رئیس کمیته لویدر استیزای امریکا ادمیرال مایک مولن امروز در کابل در کنفرانس خبری در رابطه با وضعیت جاری افغانستان سخن گفته و به سوالات خبرنگارا پاسخ داد. آقای مولن که از روز دوشنبه وارد افغانستان شد گفته که با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان با آقای کرزی صحبت های داشته. لویدر استیزای قوای مسلح امریکا در سفر از ولسوالی مارجی ولایت هلمند هم دیدن کرد. مولن همچنان در رابطه به عملیات در قندهار معلومات داد و گفت که گزارش های نیز دریافت کردند که کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا ایران به مخالفین دولت افغانستان کمک می کنند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
مایک مولن لوی درستیز قوای مسلح امریکا می گوید به باور وی ایران علاقمند گسترش نفوذش در منطقه بوده و در این زمینه تلاش می کند. مایک مولن که به روز چهارشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد در مورد عملیات پلان شده در قندهار نیز توضیحات داد. به گفته مایک مولن گزارش های وجود دارد که در آستانه آغاز عملیات در قندهار ایران با فرستادن محموله های اسلحه و مهمات به قندهار با مخالفین مسلح دولت همکاری نظامی می کند.
من با شما موافق هستم که ایران به خاطر گسترش نفوذش در منطقه کار می کند. از یک طرف این موضوع قابل تعجب نیست چون ایران کشور هم مرز است. از سوی دیگر تأثیرات این نفوذ را که من مشاهده کردم همه منفی است. به طور مثال شب گذشته من از انتقال قابل ملاحظه محموله های اسلحه ایران به قندهار آگاه شدم.
لوی درستیز امریکا به روز دوشنبه وارد افغانستان گردید و صبح روز چهارشنبه با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرد. او در جریان این سفر از ولسوالی مارجی ولایت هلمند نیز دیدار کرده است که به تازگی در نتیجه یک عملیات وسیع نظامی با تصرف نیروهای افغان و بین المللی در آمد. او در پاسخ به سؤالی که آیا عملیات نظامی در قندهار تلاش های صلح را خدشه‌دار نخواهد کرد گفت انتظار مقامات افغان و آنان از این تلاش ها بهبود یافتن وضعیت جاری است.
بخشی از برداشت من که در این سفر داشتم این است که افغانستان در 8 الی 10 ماه آینده رویدادهای مهم پیش رو دارد. جرگه صلح یکی از این رویدادهاست. عملیات نظامی در قندهار پیش آمده دیگری است. کنفرانس کابل، انتخابات ولسی جرگه و سایر مسائل همه رخدادهایی است که در جریان ماه‌های آینده به وقوع خواهد پیوست. اما من نمی‌خواهم بگویم که این رخدادها یکدیگر را متأثر می‌سازد. در صحبت‌هایی که صبح روز با رئیس جمهور کرزی داشتم دریافتم که جرگه صلح و تمام این برنامه ها بخش های از استراتژی است که باید نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
مایک مولن همچنان گفت در رابطه با چگونگی عملیات قندهار با بزرگان قومی و نمایندگان شوراهای محلی این ولایت صحبت کرده است. آمادگی ها به هدف راه اندازی عملیات موسوم به امید در ولایت قندهار از ماها به این طرف آغاز شده است. مقامات محلی در قندهار گفتند که عملیات در مشوره با بزرگان قومی راه اندازی خواهد شد و بیشتر تمرکز آن روی تقویت ساحات امن و گسترش ادارات محلی در این ولایت خواهد بود.
از بیانات ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزهای امریکا شنیدین که گفته ایران به مخالفین دولت افغانستان به خاطر گسترش نفوذش در منطقه کمک میکنه. گفته شده رئیس کمیته لوی درستیزهای امریکا ادمیرال مایک مولن به روز دوشنبه وارد کابل شد تا فشارها بر رئیس جمهور کرزی برای محو فساد اداری در افغانستان ادامه بده. مولن قندهار مرکز ثقل افغانستان و برای عقب زدن تحرک طالبا کلیدی توصیف کرد. اما گفت اگر کرزی در زمینه مبارزه با فساد اداری تلاش کافی به خرج نده، تمام استراتژی امریکا در افغانستان ناکام خواهد شد. مولن گفت اگر فساد گسترده در قندهار از بین برده نشه و یک ساختار مشروع حکومت داری به وجود نبیایه، در قندهار موفق شدن نمیتونیم. از پرابلم های جنوب کشور میریم به مشکلات امنیتی و جنجال های موجود در شمال. گفته میشه جنجال ها و تشنج های در ولایت پنجشیر بعد از برکناری والی ای ولایت رو نما شده. نگرانی های وجود داره که شاید این تشنج ها منتج به نامنی های ای ولایت شده. احمد هنایش و جزیات بیشتر.
مقامات ولایت پنجشیر میگویند به خاطر به وجود آمدن تشنجات و ناامنی های احتمالی در این ولایت تدابیر جدی را به اجرا گذاشتند. مقامات امنیتی ولایت پنجشیر میگویند این تشنجات پس از برکناری بهلول بهیج والی سابق پنجشیر از مقامش به وجود آمده است. یک گرد همایی که در آن صدها تن از ساکنان ولایت پنجشیر با حمایت از والی اسبق آن ولایت اشتراک کرده بودند پس از آن صورت گرفت که 3 تن از محافظین وی از سوی نیروهای امنیتی پلیس مورد تیراندازی قرار گرفته و زخمی شدند. مال پاسوال عبدالصبور نصرتی قماندان امنیه ولایت پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت امنیت در ولایت پنجشیر با مشکلات روبرو نخواهد شد.
در امی اواخر یک تغییراتی که در پنجشیر آمد، یعنی والی صاحب قبلی تبدیل شد و معاون که رئیس معاون والی بودی رئیس سرپرست تعیین شد. نمیدونم به اثر امی خودخواهی ها و چیزایی که مردکه داشت یک روز دو روز رفت و بعدا برگشت کرد و آمد در یک جای قرارگاه گرفت و ایجا شروع کرد به تخریبات و ناامنی و ایگپا و معنیش ایست که میخواید پنجشیر ناامن جلو بده، نشان بده که ما کی بودم پنجشیر امنیت است، حال ما که نیستم پنجشیر، در حالی که مردم پنجشیر تامین امنیت خودشون کردن. روز اول که آمد مردم دعوت کرد که به برادران تظاهرات کنیم، مردم بر جواب دادن. برادری دولت مرکزی تصمیم میگیره، هر چی که دولت مرکزی تصمیم بده ما اطاعت میکنیم، ما عادی نرمال وظیفه خود پیش میبریم، هیچ کدوم چیزی نیست که ما قدر قابل تشویش برای ما باشه که ما ازارات بگیریم، سلا بگیریم، این طرح بدیم، نرمال ما وظیفه خود پیش میبریم.
اما بهلول بهیج والی سابق ولایت پنجشیر در حالی که نخواست با رادیوی آزادی صحبت کند، اتهاماتی که بر او وارد شده را رد کرد و گفت در وجود آمدن تشنجات و مشکلات امنیتی در این ولایت دستان دیگری بیرون از پنجشیر کار میکنند. والی سابق ولایت پنجشیر دومین مقام دولتی از والیان برحال در افغانستان بود که با حمایت از دکتر عبدالله رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات با حفظ پست دولتیش به کمپین پرداخت و در برابر نفوذ و حاکمیت مارشال فهیم معاون اول حامد کرزی در ولایت پنجشیر مشکلاتی را به وجود آورده بود. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در محل به این باورند که مشکلات به وجود آمده در ولایت پنجشیر ریشه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در افغانستان داشته و پس از برنده شدن حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شماری از مردم دور ساختن والی سابق ولایت پنجشیر از مقامش را از سوی رئیس جمهور کرزی و مارشال فهیم معاون اول وی حتمی می دانستند. با این حال شماری از نمایندگان مردم ولایت پنجشیر میگویند تلاش میکنند تا از بروز تشنجات بیشتر در ولایت پنجشیر جلوگیری کنند. حتی محمد امیری یک تن از اعضای شورای ولایتی پنجشیر در این مورد میگوید:
مردم پنجشیر با هیچ کسی اجازه ازیر نمیده که به خاطر رسیدن به هدفهای شخصی خود تشنج بی امنی را در منطقه ایجاد بکنند. در این راستا شورای ولایتی، جمع مردم مویسفید و عام مردم پنجشیر قدمای را برداشتن و تلاش جدی داریم هرچه زودتر. اگرچه امنیت برقرار است، بازم به خاطر که خدای نخواسته به طرف بی‌ثباتی نره، ما بین اردوجنا به شکل یک صلح‌آمیز زمینه ساز از این باشیم که امی سوی تفاهم ما جنجالایی که است برداشته شود.
یک هیئت دولتی که در ترکیب آن معینان وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست ارگان‌های محل افغانستان شامل بودند، توسط هلیکوپتر به ولایت پنجشیر سفر کرده و تشنجات به وجود آمده در این ولایت را مورد بررسی قرار داد. به روز چهارشنبه نیز احمد ضیا مسعود، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، همراه با برخی از بزرگان قومی از کابل به ولایت پنجشیر آمده و تا حال سرگرم صحبت با مردم و با جناح‌های مخالف در مورد منازعات به وجود آمده در این ولایت است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنجشیر.
رئیس جمهور امریکا گفته که میخواد موضوع اعلان تحریمات جدید بر ایران در ظرف چند هفته آینده در شورای امنیت ملل متحد مطرح شود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد باید هر چه زودتر، یعنی در ظرف چند هفته، موضوع اعلان تحریم‌های جدید و جدی را علیه ایران مورد بررسی قرار بدهد.
امید من این است که ما این عمل را در بهار سال جاری انجام بدهیم. من علاقه ندارم که برای اعلان تحریم‌های جدید ماها انتظار بکشیم. من می‌خواهم این تحریم‌ها در ظرف چند هفته اعلان شوند.
رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی که در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اوباما همراه بود اظهار داشت وقتی آن فرا رسیده است که در مورد اعلان تعزیرات علیه ایران تصمیم گرفته شود. و افزود با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و صدر اعظم بریتانیا گوردن براون کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که اروپا در ساحه اعلان تحریم ها علیه ایران قدم های مناسب را می بردارد. قبل از این در اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G8 که در شهر کیوبک کانادا برگزار شده است، از جامعه جهانی تقاضا شد که اقدامات جدی را مد نظر بگیرد تا قاطعیت جامعه جهانی در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران واضح شود. نگرانی‌ها در مورد برنامه‌های اتمی ایران در ماه فوریه بیشتر شد، زیرا اداره بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که به عقیده آن ایران شاید به ساختن راکت‌های اقدام کرده باشد که سرگلوله‌های اتمی را انتقال می‌دهند. تهران این خبرها را رد می کند و می گوید که برنامه های اتمیان اهداف ملکی دارند. رئیس جمهور اوباما افزود تلاش های اتمی ایران بر امنیت و ثبات شرقی میانه عواقب جدی خواهد داشت و هشدار داد که بی‌ثباتی منطقه می تواند بر اقتصاد جهانی که تازه از نزول به سمت بهبود حرکت می کند تأثیر منفی داشته باشد. اما با همه اینها رئیس جمهور اوباما اعلان نمود که دروازه های تماس و حل بحران اتمی ایران از طریق دیپلماتیک بسته نشده است.
عواقب دراز مدت یک ایران مسلح با اسلحه اتمی غیر قابل قبول می باشد. با آن هم رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی، خودم و دیگران به این نظرند که ما تماس ها را ادامه بدهیم. دروازه هنوز باز است اگر ایران خواسته باشد که در آن داخل شود. اما آنها می دانند که راه حل دیپلماتیک با چه شرایط همراه می باشد. در کوتاه مدت ما با قاطعیت در ساحه جاری شدن تعزیرات سازمان ملل متحد حرکت خواهیم کرد.
دیپلمات های امریکا تلاش دارند که روسیه و چین، دو عضو دائمی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد، را قانع بسازند که از اعلان تحریم ها حمایت کنند.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 40 تن کشته و زخمی شدند. مایک مولن، لیدرسیز ایالات متحده آمریکا، امروز در کابل گفت که در آستانه راه اندازی عملیات نظامی در ولایت قندهار، ایران تلاش دارد تا این عملیات را اخلال کرده و با مخالفین کمک کند. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مورد افزایش میزان کشت بته‌های چرس به خصوص در ولایت جنوب افغانستان ابراز نگرانی کردند. مسئولان قماندانی قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ از بازداشت 9 تن از طالبان مسلح از مربوطات ولسوالی های قوشتیپه و درزاب ولایت جوزجان خبر می دهند. سازمان ملل متحد پخش گزارش در مورد قتل بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم سابق پاکستان، را به تعویق انداخته است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که مذاکره کننده ارشد این کشور در امور هسته‌ای فردا اول اپریل برای مذاکره روی مسائل هسته‌ای ایران با چین خواهد رفت. پلیس میگوید که در نتیجه دو انفجار در جمهوری داغستان روسیه امروز 12 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. و پارلمان صربستان با تصویب یک قطعنامه قتل 8000 تن از مسلمانان بوسنیایی را در سال 1995 میلادی محکوم کرده است.
شنونده های عزیز سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی که من سید فتح محمد بها میزبان آن هستم خوش آمدین. بحث کنین ما به مسئله برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان اختصاص داره. قرار است کابل به تاریخ 12 ثور امسال میزبان جرگه مشورتی صلح باشه و نمایندگان از سراسر افغانستان در این جرگه اشتراک کنند. هدف اساسی جرگه جستجوی راه های بهتر تامین امنیت و استقرار صلح خوانده شده. مقامات گفتند که در این جرگه از مخالفین دولت افغانستان دعوت صورت نمیگیره، اما این در حالی است که دولت افغانستان تلاش دارد تا مذاکرات صلح را با مخالفین به هدف آوردن ثبات در کشور همچنان ادامه بدهد. ما در این بحث از گل‌آقا احمدی، سخنگوی و مسئول کمیته مطبوعاتی جرگه ملی مشورتی صلح، ذوالفقار امید، عضو کمیته تعیین اعضای جرگه صلح، و همچنان اجمل اطمر سهیل، کارشناس مسائل سیاسی، دعوت کردیم تا به سوالات در این مورد و مسائل وابسته به تلاش های صلح و جرگه پاسخ بدن. اما سوال اول ما میخواهیم از آقای احمدی بپرسم، چی پیشرفت های در زمینه آمادگی به هدف برگزاری این جرگه در کابل صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شنوندگان عزیز. در مورد آمادگی ها باید بگوییم که آمادگی ها در سه بخش عمده به شدت جریان دارد. یکی در مورد آگاهی عامه و همچنان در مورد آمدن لیست اعضا یا کاندیدا و همچنان در مورد تکنیکی و لوجستیکی. در مورد آگاهی عامه باید اضافه نماییم که به خاطر هرچی بیشتر تدویر جرگه و همچنان به خاطر آگاهی مردم، پروگرام های تلویزیونی و رادیویی در جریان است و همچنان در اخبار و تلویزیون ها و مجلات مواد ما جریان دارد و اونا از طریق رسانه ها پخش می شود تا مردم از اهداف جرگه و همچنان از تاریخ و زمان جرگه خبرهای داشته باشه. همچنان در مورد بل بیلبوردها و در مورد تزیین خیمه و در مورد تزیین شهر کابل و پوسترها به ولایت کار به شدت جریان دارد. و در مورد تکنیکی و لوجستیکی باید علاوه نماییم که کمیسیون تدویر آمادگی های جرگه ملی مشورتی صلح در این مورد هم تلاش های می نمایند تا تسهیلات را برای اعضای جرگه ملی مشورتی صلح و هموطنان عزیز در این قبیل مهیا بسازد.
آقای امید، شما میشه که در مورد اشتراک کننده های این جرگه معلومات بدین که از کیها دعوت شده در این جرگه اشتراک میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شنونده های رادیو آزادی و سوال شما هم مربوط به کمیته تعیین اعضا میشه و این هم یقینا هم ما مستقیم فعلا روبرو هستیم و مصروف هستیم. در مسئله کاندیداها و کاتگوری ها باید عرض شود که ما 13 کاتگوری دعوت میکنیم و دایی خود اعضای جرگه شامل میشه به 13 کاتگوری که تمام اقشار، تمام کاتگوری های مختلف دیگه هم شامل از 13 کاتگوری میشه که میشه ایرا هر یک نام ببریم برای آگاهی شنونده های محترم که از جمله اعضای شورای ملی هستن، اعضای شورای ولایتی هستن، والیان 34 ولایت افغانستان، اعضای شورای سرتاسر علمای افغانستان، اعضای مجلس سنایی که دوره کارشان پایان رسیده و همچنان زنان سرشناس کشور، مشروان متنفذین قومی یک تن از هر ولسوالی و از هر ناحیه، نمایندگان کوچی ها، نمایندگان مؤسسات علمی، فرهنگی، اجتماعی و سایر نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان معلولین و معیوبین کشور، نمایندگان مهاجرین افغان مقیم پاکستان، نماینده های مهاجرین افغان مقیم ایران و نماینده های صنعتکاران و تاجران که این 13 کاتگوری های هستن که واقعا زیاد حساس هست و بقیه کاتگوری ها هم شامل از این کاتگوری ها کردیم که فعلا ما رسما مکتوب فرستادیم، بر روزنا زنگ زدیم، منابعی که ما در نظر گرفتیم از نو خواستیم که کاندیدای خود معرفی بکنه. البته این قدم اول قدمی هست که اونا لیست را میفرستن، اما در مسئله ای که کدام شخص میتونه معیار و شرایط را که ما در نظر داریم رو پر میکنه و کیها میتونه واقعا امر بسیار مهمی که جرگه و همچنان پیشبرد جرگه هست کی میتونه ایرا پیش ببره، در این سلسله یک کمیته خاص و کسانی هست که واقعا از ساحات مختلف و از اقشار مختلف و از منابع مختلف آمدن روی از این مطالعه میکنه که انشاءالله باز زمانی که نهایی شد باز برای از نما رسما دعوتنامه خود فرستادیم که اونا به عنوان عضو رسمی جرگه اشتراک بکنن.
این کاتگوری رو شما نام بردین، به چه معیار تعیین شده؟ یعنی از جانب کی انتخاب شده می کاتگوری ها؟ به چه اساس؟
هر کاتگوری داره یک منبع هست. مثلا شما میدونین که وقتی که ما از علما دعوت میکنیم منبع علما شورای علما هست، اینا بیشتر یک شبکه هم دارن، یک هماهنگی هم دارن. یا وقتی که ما سخن از معلولین معیوبین میزنیم مربوط میشه به معینت شهدا و معلولین، اینا منبعی هست که همیشه با معلولین معیوبین نا سر کار دارن، در راستا کار میکنن. یا مثلا خود شبکه جامعه مدنی، شبکه جامعه مدنی هم مراکز متعددی داره و همچنان این بعضی وزارتخانه ها هم مستقیما با اینا سر کار دارن که از نا خواسته که کسانی که واقعا با تجربه هستن، کسانی که شایستگی و ظرفیت داره، اونا رو باید معرفی بکنن. هر کسا در تمام کاتگوری ها ما منابع را، گرچه منابع محدود نیست، از مختلف منابع ما خواسته که افراد معرفی بکنه برای جرگه.
آقای سهیل، شما صحبت های آقای احمدی و آقای امید شنیدین در مورد آمادگی ها و ای که کدام کاتگوری ها از اقشار مختلف افغانستان انتخاب شدن برای اشتراک در جرگه، نظر شما در این مورد چی است؟
با تشکر از شما و تقدیم سلام، جای شک نیست که هر جریان سیاسی چه حکومت باشه چه دولت باشه و در راستای قانون مداری باید اقدامات برای صلح، ثبات و آوردن دوباره مخالفان در روند سیاسی افغانستان باید تلاشای بکنه و چون این اقداماتی که صورت گرفته تا این وجود که ما جدی در عمل ندیدیم که چی صورت خواهد گرفت و این کاتگوری ها و افراد اشخاصی که در نظر گرفته شدن با استفاده از کدام معیارها صورت گرفته، ولی به هر حالش ما این را به دیده نیک میبینیم و در حمایتش کار میخواییم بکنیم. اما یک مسئله که از نظر ما تکان دهنده ای هست که شما میدونین در تمام جامعه دموکرات و در
تمام جامعه که به اصطلاح نیشن به طرف نیشن استیت میرن یا ملت دولت شدن میرن، در اونجا نقش اساسی برای احزاب سیاسی داده میشه، چون احزاب سیاسی هستن که رابط مستقیم با افراد و با مردم دارن و میتونن به عنوان یک پل میان دولت و میان حکومت و مردم باشن. بلند من فکر میکنم که در همین کاتگوری ها موضوع اساسی که ارتباط میگیره به احزاب سیاسی افغانستان متاسفانه که تا حال فراموش شده و از این معلوم میشه که دولت افغانستان تا به حال آمادگی برای که نقش احزاب سیاسی را برازنده بسازه و پررنگ بسازه تا حال برازو رو نیاوردن و در واقع نپذیرفتن. من فکر میکنم که خودش به جای در موقع اساس یک مشکل به وجود خواهد آورد و در واقع یک مشکل زا هسته که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دوستانی که در اینجا حضور دارن، دوستان بسیار خوبم، باید به این نکته اشاره بکنن و این را جدی بپندارن، چون فراموشی و بسیار دست کم گرفتن احزاب سیاسی در افغانستان یک اشتباه بزرگ هست اگر ما واقعا میخواهیم به طرف روند دموکراتیزه شدن بریم و بالاخره به طرف قانون مداری بریم و به طرف صلح بریم و به طرف ثبات بریم. از این لحاظ من فکر میکنم که احزاب سیاسی بسیار مهم نقش دارن و باید از این لحظه دوستا این موضوع را مطرح بحث قرار بدن. وقتی دوباره به دفترشان میرن، تشریف میبرن، این موضوع را باید در نظر بگیرن و میخواهم از این تریبون بهشان از آن بکنم که فراموش کردن احزاب سیاسی یک اشتباه بزرگ تاریخی و سیاسی هست. و میام مسئله سر از این که این آمادگی هایی که صورت گرفته تا چه حد میتونه زمانهای اجرایی را داشته باشه. میبینن هر جنگی که در یک کشور آغاز میشه او مبنایش و اساسش را منافع ملی تشکیل میده. آیا تا چه حد روند را که برای صلح یا بعد از جنگ ما آغاز میکنیم تا چه حد با منافع ملی ما وفق داره؟ مسئله دیگه که بسیار زیاد از نظر ما مهم هست و یک تاکتست آمریکایی به اشاره کرده، شش مسئله را روی صحبت کرده که برای آوردن ثبات و صلح بسیار زیاد مهم هست. مسئله اول این هست که نحوه هدایت جنگ، جنگ باید هدایت شود که باید چطور صورت بگیره. دوم، قبل از اینکه ما راجع به مسئله صلح، راجع به ثبات صحبت بکنیم، باید آتش بس صورت بگیره. و یا ای که بعد از اینکه آتش بس و متارکه صورت گرفت، باید ما به این بندشیم که با کدام یکی از سران مخالفان باید وارد مذاکره و مفاهمه شویم. بعد موضوعات مربوط به قدرت نمایی و مسئله جنگ میشه و بالاخره مسئله بسیار مهم ای هست که قرارداد خلصلاح باید صورت بگیره و این قرارداد باید دراز مدت باشه ولی و بالاخره توافق نهایی آن سیاسی باشه. ولی متاسفانه تا حال را این روش ها و اصول اساسی برای آغاز و خاتمه جنگ متاسفانه در امی روند را که برای صلح دولت اسلامی افغانستان آغاز کرده و امی چیزها را مدش نمیبینم. بنان یک مشکل وجود داره، ما امیدوار هستم که دوستا به این نکات بپردازن.
بله، خب آقای احمدی، برای برگزاری این جرگه صلح تا حالا شما چقدر حمایت های از جامعه بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد دریافت کردین؟
در این مورد باید گفت که جلالتما رئیس و جمهوری اسلامی افغانستان قبل از برگزاری انتخابات و همچون در حین کمپاین انتخابات و بعد از انتخابات در مجلس تحلیف و در کنفرانس لندن و همچنان در حین مجلس سال تقنینی پنجم شورای ملی تعهد خود ابراز کرد که تلاش های به خاطر تامین صلح سرتاسر افغانستان را به پایه اکمال میرساند و تلاش میکند و شروع میکند. دیگه از این لحاظ ما فکر میکنیم که جامعه جهانی در عقب و در قبال این تلاش ها حمایت وسیع خود اعلان کرده. همچنان آمدن خود اوباما در این مقطع مهم تاریخی به افغانستان به حقیقت وضاحت میدهد و حقیقت برملا میسازد که جامعه جهانی در عقب این تلاش ها استاده است. همچنان در کنفرانس لندن این تعهد به بسیار وضاحت ایجاد گردید و بسیار با وضاحت جامعه جهانی اعلان نمود که ما از تلاش های صلح جویانه جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنیم.
خب به طور مشخص اگر بگوین آقای احمدی که تا حال کدام نهاد یا سازمان ملل متحد تا حال تعهد همکاری را در کدام بخش برای جرگه کرده یا خیر؟
این جرگه بین افغان هاست و خود حکومت افغانستان و دولت افغانستان متحد برگزاری آن است، لکن امکان دارد، یعنی در مورد ما به طور مشخص گفته نمیتونیم، لکن ما گفته میتونیم که جامعه جهانی حمایت وسیع خود در مورد جرگه داره. بله
آقای امید، شما که یک تن از اعضای کمیته تعیین اعضای جرگه هستین، در حالی که آمادگی ها برای راه‌اندازی جرگه جریان داره، گزارش های هم وجود داره افرادی که در جرگه تعیین میشن ای به خواست و یا فرمایش مقامات محلی است و نمایندگان واقعی مردم در آشق قرار میگیرن. نظر شما در این مورد چی است؟
باید عرض شود چیزی که جناب سهیل هم اشاره کرد، بیشتر پایه اصلی جرگه را مردم تشکیل میده و ما کوشش میکنیم که این جرگه جرگه حکومتی یا جرگه مقامات نباشه. از خاطر هم شما اگر در لیست میبینین مقامات را از لیست کشیدیم و چیز دیگه ای را که آقای سهیل یاد کردن چه به حساب سیاسی هم از لیست کشیده، بیشتر کوشش میکنیم که این واقعا یک جرگه مطلق مردمی و مردمی توده دهی بیان و سهم بگیرن. یک مسئله، مسئله دومی رو که یادآور شدن دوستان راجع به مسئله ضمانت اجرایی از جرگه، اگر شما از نام جرگه درست دریافت کرده باشین، جرگه مشورتی صلح است نه جرگه صلح. یعنی ما وقتی که مردم رو فرا میخوانیم، نماینده های مردم رو فرا میخوانیم، میخوایم با اونا مشوره بکنیم و اهداف را هم بسیار زیاد مشخص است که مشوره برای چی؟ مشوره برای رسیدن به صلح، مشوره برای ایجاد یک مکانیزم متحد و مشوره برای از اینکه چگونه ما روی کدام مسائل با هم موافقه بکنیم. از این خاطر فعلا این یک جرگه مطلق مشورتی هست که ما بتونیم نظرات اقشار مردم افغانستان را جمع آوری بکنیم و بعد روی میز بشینیم با مخالفین، بعد جرگه دیگه یا مثلا با یک رئیس دیگه با اونا مصالحه واسه شو. مسئله دیگه ای که راجع به مسئله خود اشارات دوستای بندلی شما سوال داشتین، بسیار به صراحت همه دوستا شنیدن، چه نماینده سازمان ملل، چه ایالات متحده آمریکا، چه خود اوباما، چه دوستای دیگه از جامعه بین المللی مطلق از مذاکره پشتیبانی کردن، از این که خب با مخالفین در مجموع حتی بسیار مشخص هم کردن که با باکی ها، یعنی اونا از این روند از این جرگه مطلق حمایت میکنن، مطلق پشتیبانی میکنن. اما راجع به این که مشخص راجع به مثل کمک های لوجستیکیشون، این مربوط میشه به ما اگر ضرورت بود چرا، اما فعلا الحمدلله روندی که پیش میره از بودجه خود افغان ها و با توان و ظرفیت خود افغان ها پیش میره. از ضرورت که باشه میشه که سر دوستای بندلی صدا بکنیم، اما فعلا کاملا یک جرگی مطلق افغانی که دو هیچ گونه از دوستای بندلی وجود نداره، فقط خود افغان ها هستن که هم مسئله تکنیکیش پیش میبره هم مسئله لوجستیکی شده، در هر دو مورد اینا و توان و ظرفیت به خود دار.
سوال دیگه ما متوجه آقای سهیل است، در حالی که هدف اساسی از این جرگی سال جستجوی راه های تامین سال است، اما گفته میشه که از مخالفین دولت بر اشتراک در جرگه دعوت نشده، در این صورت به نظر شما نتایج این جرگه چی خواهد بود؟
بسیار خوب، ما قبل از اینکه به این سوال بیایم میخوایم که یکی دو اشاره داشته باشم. البته این صلح و جنگ هر دویش وسایل سیاسی هستند و همیشه ما برای آوردن صلح و ثبات به انستیتیوشن ها و یا به بنیاد های سیاسی مراجعه بکنیم. و باز میگم که فراموش کردن احزاب سیاسی در واقع که اینا خودشان میتونن به عنوان پل ارتباط میان مردم باشن و میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشن، یا احزاب سیاسی در واقع یک کلکتیو یا متشکل از مردم هست. بدین جهت ما فکر میکنیم که یک اشتباه هست و در نکته دوم را میخوایم اشاره بکنیم که حتی در ایالات متحده آمریکا وقتی انتخابات صورت میگیره مردم حق دارن که رای بدن، اما یک کمیته دیگه وجود داره به نام الکتورال کالج، یعنی یک کالج وجود داره که او متشکل از نخبگان است که اونا خودشان باز تصمیم میگیرن که کی واقعا برای ریاست جمهوری کارا هست یا کی نیست، حتی در ایالات متحده آمریکا. و ما پس برگردیم به مردم افغانستان و به جامعه افغانی، در حالی که ما به حد به اصطلاح رشد سواد و رشد آموزش و پرورش در افغانستان به او حد که اصلا که نیست. بدین جهت حتی در ایالات متحده آمریکا نیازمند به یک شورای از نخبگان وجود داره که اونا تصمیم بگیرن. و میام سر مسئله دیگه که حمایت از جامعه جهانی، شما اظهارات آقای رابرگس را شنیدین که اونا هنوز هم تاکید میکنن، میگه که هنوز زود هست مسئله مصالحه با مخالفان سیاسی، چون اونا در برابر منافع ایالات متحده آمریکا قرار دارن. و شما اظهارات آقای اوباما را هم شنیدین که اونا گفتن ما از منافع ملی خود دفاع میکنیم و تا آن زمان به جنگ ادامه میتیم و طالبان را سرکوب میکنیم از بین میره تا آن وقتی که مسئولیت ما تمام شه، یعنی وظیفه ما در افغانستان تمام شه. این مسائل هست که در برابر، یعنی در استکاک با یکدیگر قرار دارن.
و ببخشید، منظور شما این است که این جرگه نتایج مثبت را نخواهد در قبول داشت؟
ما میام پر یک مسئله دیگه بگذاریم، گیریم که این جرگه دایر شد و کسانی را که دوستا مطرح کردن اینا اینجا آمدن، پس این جرگه مشورت خواهد داد که یک عامل اصلی تداوم جنگ در افغانستان حضور نیروهای جامعه جهانی در افغانستان هستند یا نیروهای آمریکایی. آیا آقای کرزی این مشورت مردم را خود پذیرفت؟ یا دوم، بیرون کردن تبهکاران و یا با قدرت رساندن تبهکاران دوباره در نظام سیاسی افغانستان، آیا آقای کرزی را خود پذیرفت؟ ما فکر میکنم که این مشورت این جرگه بیشتر مسائل را روش کار میکنه که او بسیار زیاد نمایشی هست و در واقع نمیتونه ضمانت های اجرایی داشته باشه، یا مسائل را که اینا طرح میکنن و مشورت میکنن او به نفع مردم افغانستان، چون اینا صلاحیت زیر ندارن، چون اینا روی مسائل خود کار کردن که جامعه جهانی انوس هم زود است براشان برای رسیدن به چنین اهداف و دیدگاه ها. از این لحاظ است که ما بیشتر خوشبین به این نیستم، چون آغاز ازی هست و شروع هست، ما حمایت میکنیم از هر نشست و از هر صحبت و بالاخره از هر روند مذاکره ما حمایت میکنیم، ولی تمام مذاکره و مفاهمه باید به اساس پرنسپ ها و دلایلی در نظر گرفته شده که او پذیرفته شده هست و نتایج کلی را در سطح جهان داده.
و نظرتان در مورد از این که مخالفین در جرگه حضور ندارن چقدر تاثیرات خواهد داشت بالای جرگه و نتایج جرگه؟
من جای شک نیست که ما پیشتر صحبت کردیم، وقتی ما روند مذاکره و مفاهمه را آغاز میکنیم باید ما نشانی بکنیم که ما با کی مذاکره میکنیم، با کی صلح میکنیم، و از این لحاظ است که حضور از اونا بسیار زیاد مهم هست. ولی به هر حالش قسمی که آقای امید گفتن، امروز مخالفین دولت افغانستان یک طرف هست، یک فریق هست، بنابراین یک فریق حکومت افغانستان است و این جرگه متشکل از گروهای است یا از اقشار افغانستان است که به هیچ فریق ارتباط ندارن و این یک گروه سوم هست. از این لحاظ ما تا حد خوشبین هم هستم، به خاطر از اینکه اگر خودش دولت به اصطلاح این تحمیل میکرد و یا به اصطلاح انجینیری میکرد و یا مهندسی میکرد یا خلفان میامدن این بحث را مهندسی میکردن، باز ما به نتایج کلی نمیرسیدیم. ولی ما یک خوشبینی در قسمت دارم که مخالفان در رسما دعوت نشدن، چون اونا خودشان فریق هستن و اینا گروه سوم هستن و گروهی هستن که در میان از هر دوی از اینا کار بکنن. ولی ما امیدوار هستم که چنین باید باشه. باز هم شک و تردیدهای وجود داره که افراد نمایشی، افرادی که توسط بعضی از حلقات خاص معرفی بشن و اونا بیان بحث بکنن و روی مسائل بسیار کلیشه‌ای صحبت بکنن و بالاخره به نتیجه کلی هم نرسن.
بله، با شما برمیگردیم آقای سوال. تشکر. خب آقای احمدی، از نظر شما تا چه حد تصامیمی که در این جرگه اتخاذ میشه جنبه عملی را خود به خود گرفت؟
پیش از اینکه به سوال جواب بگیم، به محترم اتمر سهل صاحب اطمینان میتیم، اشخاص که در چوکات گروه های سیاسی یا احزاب سیاسی قرار دارد، ما امیدواریم که در لیست کاتگوری های اعلام شده بیاید. دیگه فکر نمی کنیم که تو شخصی در افغانستان باقی بماند که اونا صاحب یک فکر و نظر بسیار عالی باشد و اونا در یک کاتگوری نیاید. از این که یک کاتگوری خاص برای احزاب نشاندهی نشده، احزاب سیاسی، ایره خود ما به وضوح می فهمیم که احزاب در افغانستان به پختگی سیاسی خود نرسیده و که به یک کاتگوری خاص نشاندهی شود. دیگه ما امیدواریم که اشخاصی که خود را به احزاب وانمود میکنه و خود را به احزاب بسته مینمایند، دیگه امیدواریم اونا در این کاتگوری ها بیاید و صاحب نظر هستند و نظر خود بته و نظرشان قابل قدر است. دیگه و همچنان در امیدواریشان آرزومند هستیم که اونا هم مثل مردم افغانستان امیدوار باشد به نتایج جرگه. باید گفت که این حقیقت و یا اینی نظر برمیگرده به تصامیم جرگه، که جرگه در این مورد چی تصمیم میگیره، که آیا در چون ای آغاز است، آغاز روند صلح و روند مفاهمه با مخالفین، و این تصمیم برمیگرده به تصامیم اعضای جرگه که اونا چقدر مشوره های خوب را طرح میکنه و چه قسم یک میکانیزم به میان میاوره که گام های بعدی را به اساس همین میکانیزم برآورده سازد. امیدواریم که نتایج بسیار مثبت در قبال خواهد داشت و یک نوید برای مردم افغانستان باشد.
آقای امید، شما میشه کمی در مورد نحوه برگزاری این جرگه اگر معلومات بدین که بر چه مدت راه اندازی میشه و به چه ترتیب است؟
راجع به نحوه برگزاری جرگه، یقینا ما فعلا آمادگی بسیار دقیق را در این باره گرفتیم که مربوط میشه به 6 روز 3 روز جرگه و 3 روز آمادگی، که دو آمادگی هم ما کوشش میکنیم که اولی که در قدم اول اعضا باید هم دیگر بشناسه، یعنی از کدام جای آمدن، خب از کدام کتگوری آمدن، خب چی فکر دارن، چگونه با هم بشینیم، چگونه توافق بکنیم. این قدم اولی هست و قدم بعدی اجنده هایی که طرح میشه و اینا باید خب به کمیته ها تقسیم شه که ما در نظر داریم که به 28 کمیته کل اعضا را تقسیم بکنیم و این کمیته ها بین خود بحث بکنه روی کدام اجنده باید مطرح شه، کدام مسائل بسیار زیاد حساس هست، کدام ساحه را ما باید تماس بگیریم تا یکی بتونیم واقعا به یک مکانیزم درست و یک مکانیزم واضح و شفاف دسترسی پیدا بکنیم. این میشه به اونا و همچنین راجع به مسئله آگاهی ها راجع به جرگه های سابق که این جرگه خب فعلا اولین جرگه نیست بلکه جرگه های متعددی در طول تاریخ افغانستان بوده و همچنین نتایج بسیار واقعا پرثمری هم داشته. دیگه راجع به اونا هم معلومات برای ازنا ارائه خواهد شد و اینا بین خود میشینن بحث میکنن و بعد از او برای از جرگه ما یک مسئول تعیین خواهد کردیم که او هم مربوط میشه به اعضای جرگه که دو هم بحث میشه که چگونه فعلا خب آیایی که کل اعضای جرگه رای میدن یا یکی کمیته ها سران کمیته ها میشینن یک کس به عنوان مسئول جرگه. به هر صورت اینا با یک آمادگی خاص با یک آمادگی کامل وارد جرگه و بحث و گفتگو میشه. پیش از خود روزهای اصلی جرگه ما 3 روز برای آمادگی از نو، برای بحث از نو، برای تایی اجنده و طرز عمل ریاضی ماندیم که انشاءالله ما امیدوار هستیم که این 3 روز بتونه یک مسائل بسیار عمده و اساسی را به میان بیاره که اینا ریاضی با هم بشینه بحث بکنه.
بله آقای سهیل، به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما بپرسم، شما اظهارات آقای امید خواهش شنیدین که گفتن در مورد نحوه برگزاری جرگه، شما این را چگونه ارزیابی میکنین و چی پیشنهادات دارین به خاطر برگزاری بهتر از جرگه؟
ببین، من فکر میکنم که قبل از این که مسئله جرگه مطرح میشد بهتر می بود که ما جدی و واقعا حمایت جامعه جهانی رو به دست می آوردیم. آن چیزی که ما از لابلای صحبت های برخی از دیپلمات ها شنیدیم این موضوع گیری هست که ممکن تا حد موضوع گیری رسمی باشه، ولی آن چیزی که ما از اظهارات آقای رابرت گیتس و آقای اوباما شنیدیم، اونا بیشتر تاکیدشون روی جنگ بود، اونا ادامه جنگ بود. به این لحاظ است که انوس هم اونا میگن که ما به نتایج کلی خود نرسیدیم یا به اون اهدافی که کلانه که است ما نرسیدیم، و از این لحاظ است که شما باید افغانستان بجنگین تا که ایالات متحده آمریکا مسئول باشه و امنیتش تامین بشه. از این لحاظ است که ما هنوز یک فاصله بسیار بزرگ و کلان را میان دیدگاه‌های دولت افغانستان، آن راهکار را که دولت افغانستان پیشنهاد میکنه و راهکاری که جامعه جهانی براز پیشنهاد میکنه. چون آقای رابرت گیتس میگن که ما زمان به صلح رسیده میتونیم که طرف مقابل را بکوبیم، مجبورش بسازیم که اونا خودشان مراجعه بکنن به جای اینکه ما بریم به دروازه از اونا و به سراغ از اونا. از این لحاظ است که یک تفاوت کلی در راستا وجود داره. و میگذره مسئله دیگه که راجع به ای که چطور باید برگزار شوه و روشهای را که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نظر گرفته، من فکر میکنم مسئله بسیار عمده و اساسی می هست که راجع به خود صلح و موضوعاتی که در برگیرنده صلح و ثبات هست از طریق رسانه ها و آگاهی عامه مردم رسانده شوه و همینطور از ملا امامان استفاده صورت بگیره. ما باز هم ایره تاکید میکنم که احزاب سیاسی، قسمی که دوست ما گفت که هنوز هم احزاب سیاسی به پختگی سیاسی خود نرسیده، این طبعا که چالش ها و مشکلات خود دولت افغانستان ایجاد کرده، یعنی یک سیاست حزب زدایی داشته و همچنان جامعه جهانی ایره درست تعقیب نکرده. ولی به هر حالش باز هم میتونه احزاب سیاسی به عنوان یک کلکتیو باشه که اونا با مردم در تماس هستن تا حداقلش یک حزب سیاسی اگر هزار عضو حزب داشته باشه و میتونه با امی هزار تن خود تبادل افکار بکنه و اونا رو تشویق بکنه و اونا خودشان خانواده داره، دوستای داره. از این طریق میشه که ما به یک نتیجه کلی برسیم. و مسئله دیگه که در قسمت خود تدویر ازی هست، ما امیدوار هستم که باز هم مسئله تدویر ازی و مسئله اقداماتی که در راستا صورت میگیره ایره هم بر آگاهی مردم برسانه که تا همه چیز به اصطلاح مبهم باقی نمانه و دولت باید بیشتر مسئولیت اطلاع رسانی را در راستا به وجود بیاره. و بعدش که جرگه دایر میشه، ما امیدوار هستم که از تمام نمایندگی های جامعه جهانی در افغانستان که هست، از تمام سفارتخانات دعوت صورت بگیره که اونا هم بین اشتراک بکنن و بالاخره از رسانه ها باید دعوت بکنن که تمام موضوعاتی که در جرگه صورت میگیره این باید به آگاهی مردم فرستاده شود و بالاخره از میکانیزم های استفاده بکنن که دولت این را به عنوان یک ابزار در واقع استفاده نکنه و بالاخره بتونن به یک صلح واقعی و به ثبات این را رهبری بکنن.
خب آقای احمدی، شما میشه داخل یک مشکلی که وجود داره و انتقادهایی که از این صورت گرفته در مورد از این جرگه زیاد آگاهی داده نشده و گفته میشه که بسیاری مردم به طور کامل از این جرگه آگاهی ندارن، شما در این مورد چی اقدامات میکنین که مردم بیشتر آگاه شون از راندازی از این جرگه؟
بله، قسمی که پیشتر گفتم در مورد آگاهی همه پروگرام حاضر کار است و همچنان بعضی سپات های رادیویی و تلویزیونی به رادیوها و تلویزیون ها سپرده شده و پوستر ها در حال چاپ است که انشالله هم در کابل هم در ولایت پخش خواهد گردید. بلبورد ها و بنر ها همچنان در جریان است. میز های متوار رادیویی و تلویزیونی همچنان در پروگرام است که اینا هم تدویر شده و ما با اکثریت از سخنان دوست ما محترم عتمت سهیل موافق هستیم که از طریق ملا امامان هم ما پروگرامی را در کار داریم که از طریق آنها هم پروگرام های آگاهی ما به گوش مردم برسه.
تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک گل آقا احمدی سخنگوی و مسئول کمیته مطبوعاتی